بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز فی تعارض الادله. مقدمه ای رو ذکر میکنم و در این مقدمه متعرض سه امر میشم. الاول فی تعریف التعارض، این عنوان رو میخواییم تعریف کنیم. عنوان ما چیست؟ تعارض الادله. ابتداعا این عنوان رو به یک عنوان ساده تر تبدیلش کنیم، بعد اجزاء اون عنوان رو توضیح بدم. تعارض الادله یعنی تنافی مدلول دلیلین. مراد از تعارض تنافیست بین مدلول دو دلیل، تنافی مدلول دلیلین. مراد از تنافی اینه که احتمال صدق هر دو مدلول رو ما نمیدیم. این دو دلیل ما دو مدلول داره که احتمال صدق هر دو مدلول رو نمیدیم. سه تا مثال ذکر کنم برای جایی که احتمال صدق نمیدیم. مثال اول، اگر دلیلی بگه فلان عمل واجبه و دلیل دوم بگه فلان عمل واجب نیست، در اینجا احتمال صدق هر دو مدلول رو نمیدیم، چون منجر به اجتماع نقیزین میشه. کما اینکه احتمال کذب هر دو رو نمیدم، یا بالاخره برای این عمل وجوب جعل شده یا برای این عمل وجوب جعل نشد. یه دلیل میگه این عمل واجبه، یه دلیل میگه این عمل واجب نیست. پس احتمال صدق هر دو مدلول رو من نمیدم. مثال دوم، یک دلیل میگه فلان عمل واجب است، دلیل دوم میگه فلان عمل حرام است. احتمال صدق هر دو دلیل، هر دو مدلول رو نمیدم. چرا؟ چون احتمال نمیدم که شارع مقدس برای یک عملی وجوب جعل کرده باشه و برای اون عمل حرمت هم جعل کرده باشه، هم کذب رو واجب کرده باشه هم حرام کرده باشه. توی پرانتز، مرحوم آقای خویی از کسانی است که قائله عقلا ممکنه شارع هم وجوب و هم حرمت رو برای یک فعل جعل کنه، امکان عقلیش هست، ولیکن احتمالش نمیدیم. ماها از کسانی هستیم که منکر امکان عقلیم، میگیم عقلا ناممکنه، شارع نمیتواند عملی رو واجب کنه و اون عمل رو حرام کنه. پس فرق نمی کنه الان ما امکانی بشیم یا استحاله‌ای بشیم، حتی کسی که قائل به امکانه معتقده که شارع مقدس چنین کاری رو قطعا نکرده. بله؟ در مثال اول متناقضین بودن، مثال دوم متضادینن. در مثال اول یه دلیل گفت که فلان عمل واجبه، دلیل دوم گفت فلان عمل واجب نیست. در مثال دوم یک دلیل گفت فلان عمل واجب است و دلیل دوم گفت فلان عمل حرام است. کجا مثال شبیه به همه؟ اشتباهی هم نداره. اون ربطی نداره به مسائل و مفاصل واقعی، اصلا ممکن هست یا ناممکنه، هیچ ربطی به اون مسئله الان نداره. که مولا هم میتونه جعل وجوب بکنه برای یک عمل و برای همون عمل هم جعل حرمت کنه. ایشون قائله که ممکنه، ماها قائلیم که محاله. ربطی به مسئله مصلحت و مفسده هم نداره اصلا. خدمت شما عرض کنم مثال سوم، یه دلیل میگه نماز جمعه واجب است، یه دلیل میگه نماز ظهر واجب است. ما قطع داریم. ضمناً در اون مثال دوم ما قطع داریم که یکی از این دو مدلول کاذبه، اما احتمال هم میدیم هر دوش کاذب باشه. شعاره برای فلان عمل نه وجوب جر کرده و نه حرمت، پس علل اقل حد اقلش یکی از دو مدلول چیه؟ کاذبه. و احتمالم هست که هر دو مدلول کاذب باشه. مثال سوم اینه که یه دلیل گفته نماز جمعه واجبه، یه دلیل گفته نماز ظهر واجبه. قطع داریم که یکی از این دو مدلول کاذبه. این قطع ناشی میشه از یک علم خارجی. خارجیان علم داریم که در یک روز بیش از 5 نماز واجب نیست. ولی مشکلی نداره که در روز جمعه خداوند هم نماز جمعه را بر مکلف واجب کنه و هم نماز ظهر. چون یک علم خارجی داریم که در یک روز بیش از 5 نماز واجب نیست، پس یقین داریم که چیه؟ مدلول یکی از این دو دلیل چیه؟ قطعا کاذبه. یه دلیل میگه نماز جمعه واجبه، یه دلیل میگه نماز ظهر واجبه. این مثال برای تنافی بود. پس تنافی یعنی احتماله، احتمال صدق هر دو مدلول رو نمیدیم. حالا صدق هر دو مدلول فی نفسه ممکن باشد یا ناممکن، اما احتمالش رو نمیدیم. این مراد از تنافیه. اما بریم سراغ مدلول. تنافی مدلول دلیلین. دقت کنین این مدلول اعمه، اعم از این که اون مدلول ظهور باشد یا نص باشه فرق نمی کنه. چون دلالت بر دو قسم، دلالت ظنیه داریم و دلالت قطعیه داریم. اون مدلول مدلول به نص باشه یا به ظهور باشه و فرقی نمی کنه. اون مدلول مدلول مطابقی باشد یا مدلول التزامی عقلی باشد یا مدلول التزامی عرفی باشد یا مدلول مفهومی باشد. در مباحث الفاظ خوندیم که مفهوم اصطلاحاً نه مدلول مطابقی است و نه مدلول التزامی است. بله؟ دو تا نص؟ فرض نکردیم اولا دو تا نص، بعدم تعارض بین دو نص ممکنه اگر دلیل و سند اون دو تا نص هر دو ظنی باشه. فرض نکردیم و بعد ممکنم هست. پس بنابراین مدلولی که میگیم اهم از اینی که ظهور باشد یا نص، اون مدلول اهم از اینه که مدلول مطابقی باشد، مدلول التزامی عقلی باشد، مدلول التزامی عرفی باشد، مدلول مفهومی باشد. یکی از مدالیل مفهومه. مثلا جمله شرطیه مشهور قائلن که مفهوم داره. مفهوم میشه مدلول چی؟ اون جمله شرطیه. این هم راجع به مدلول. و اما دلیلین، مفهوم که میگیم اهم از مفهوم موافق و مفهوم مخالفه، فرق نمی کنه. چه مدلول مفهوم موافق باشه چه مفهوم مخالف، هر مفهوم به اصطلاحی که داریم در علم اصول جز مدالیل کلام حساب میشه. مراد از دلیلین چیه؟ یعنی کلامین، یعنی تنافی بین دو مدلول دو کلام. حالا این دوتا کلام سندش قطعی باشه هر دو، مثل دو آیه قرآن، دو آیه از قرآن، قرآن سندش قطعی است، یا اینکه سندش ظنی باشه مثل روایت، یا سند یکی قطعی باشه و سند دیگری ظنی باشه، مثل تعارض، مثل تنافی بین یک آیه، مدلول یک آیه با مدلول یک روایت. پس مراد از تعارض ادله چی شد؟ تعارض یعنی تنافی، ادله یعنی مدلول دلیلین، مدلول به جمیع انهایش. تنافی یعنی چی؟ یعنی احتمال صدق هر دو مدلول را ندیم. مدلول یعنی چی؟ گفتیم به جمیع انهایش. دلیلین یعنی چی؟ یعنی کلامین، حالا اون کلام خبری باشد یا انشائی، سندش ظنی باشد یا قطعی. این مراد از تعارض ادله است. نه نمیشه به هیچ. فقط این بحث تعارض ادله تعارضی هست. بله در جای خودش مثلا گفته میشه که اگر اجماع برخلاف باشه اون دلیل چیه؟ حجت نیست. اما بحث تعارض اینجا مطرح نمیشه، تو تعارض از او بحث نمی کنی. پس تعارض ادله یعنی تنافی مدلولی دلیلین، تنافی عدم احتمال صدق هر دو مدلول، مدلول به انهایش. و خدمت شما عرض کنم که دلیلینم یعنی کلامه. فقط یه نکته ای رو که بهش اشاره کنم، ماها مدلول رو گفتیم تقسیم میشه به مدلول تصوری و تصدیقی. مراد از مدلول دلیلن دائما مدلول چیه؟ تصدیقی هستش، چون مدلول تصوری تعارض درش بی‌معناست. خب این تعریف این عنوان. ما در این مبحث میخوایم بحث کنیم از وقتی که ما با دو مدلول دو کلام برخورد کردیم که این دو مدلول با هم تنافی داشت، احتمال صدق هر دو رو نمی‌دیدیم، چه کار کنیم در اونجا؟ چه کار باید کرد؟ تو این مبحث میخواییم راه کار، راه چاره رو بررسی کنیم که در فقه هم میبینیم که بین روایات تعارض بسیار چیه؟ زیاده. مراتون از یک جنس چیه؟ مراتون یکیش چی باشه؟ تصریح کردم دیگه، اعمه، فرق نمی کنه. در یکی مدلول مطابقی باشه، در یکی التزامی، یکی التزامی باشه، یکی مفهومی، اعمه. این امر اول در تعریف عنوان تعارض الادله. امر دوم، التعارض و التزاحم. ما در علم اصول دو تا عنوان داریم، یکی تعارض یکی تزاحم. تعارض رو که الان معنا کردم، میخواییم تزاحم رو معنا کنیم و ببینیم فرق بین تعارض و تزاحم در چیست. در تعریف مشهور تزاحم اینه که دو تکلیف در مرحله امتثال، در مرحله امتثال متزاحمن. یعنی چی؟ یعنی مکلف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف رو نداره. امتثال هر یک موقوف بر مخالفت تکلیف دیگریه. مراد از تکلیف چیه؟ یعنی وجوب یا حرمت. فرقی نمی کنه، دو تا وجوب باشه، دو تا حرمت باشه، یک وجوب باشه و یک حرمت. در این فروز مکلف اگر بخواد این دوتا تکلیف رو امتثال کنه قدرت نداره، عاجزه. فقط یکی از دو تکلیف رو قدرت بر امتثال داره. چرا؟ چون امتثال هر یک موقوف بر مخالفت دیگریه. مثال معروفش اینه که در ضیق وقت شخص مکلف به نمازه و در همون ضیق وقت مسجد هم نجسه، مکلف به ازاله نجاست از مسجده. دو تا تکلیف داره، یکی وجوب و صلات، یکی وجوب و ازاله. اما یه قدرت بیشتر نداره. اگر قدرتش صرف در اتیان صلات کنه دیگه قدرت بر ازاله نداره. اگر قدرتش صرف در ازاله کنه قدرت بر اتیان صلات رو دیگه نداره، دیگه نماز نمیتونه بخونه. این میشه باب تزاهم. خب بین این دوتا تکلیف، وجوب صلات و وجوب ازاله، اگر یه دلیل بگه تجب الصلات و یه دلیلم بگه تجب الازاله، این دوتا دلیل با هم تعارض دارن. چه تعارضی دارن؟ مثل اینکه یه دلیلی بگه تجب الصلات یه دلیلی هم بگه یجب الصیام، با هم تعارضی دارن؟ تعارضی ندارن. پس بنابراین تزاهم جاییست که دوتا تکلیف در مرحله امتثال مکلف فقط یک قدرت داره، هر دو رو نمیتونه امتثال کنه، چون امتثال هر یک موقوف بر چیه؟ مخالفت دیگری است. یعنی بدون مخالفت نمیتونه امتثال کنه. این فرق بین تعارض و تزاهمه. پس تعارض عبارت از تنافی بین دو دلیل در مدلول، اما تزاهم عبارت از تنافی دو تکلیف در مرحله چی؟ امتثال. به مرحله امتثال که میرسه این دیگه قدرت نداره که هر دو تکلیف رو امتثال کنه. در اینجا شبهه ای مطرح شده و اون شبهه، بله، در چی؟ الان میگم. در اینجا شبهه‌ای مطرح شده و اون شبهه اینه که تزاهم دائما باید به تعارض برگرده. ما چیزی به نام تزاهم نداریم. حتما چیه؟ در هر تزاهمی بازگشت و برگشتش به تعارض دو دلیله. در همین مثال صلات و ازاله پیاده کنیم. خب اون دلیلی که میگه نماز واجبه به اطلاق شامل این فرد میشه یا نه؟ کدوم فرد؟ فردی است که در ضیق وقت و مسجد نجس، شاملش میشه. اون دلیلی که میگه ازاله واجبه به اطلاقش شامل این فرد میشه یا نه؟ شامل میشه. کدوم فرد؟ فردی که در ضیق وقت و نماز نخونده. خب وقتی این دوتا دلیل به اطلاق شامل این فرد شد، اینجا تعارض بین این دو دلیل در مقام جهل. چرا تعارضه؟ چون احتمال صدق هر دو مدلول رو نمیدیم، احتمال صدق هر دو اطلاق رو نمیدیم. چون اگر هر دو مطلق صادق باشه، هر دو اطلاق صادق باشه، این مکلف به دو تکلیفی است که قدرت بر امتثال هر دو را نداره. و قدرت چیه؟ شرط عقلی است برای چی؟ فعلیت تکلیف. نمیشه بر این فرد فی الواقع نماز واجب باشه و در عینی که نماز واجبه ازاله هم واجب باشه. نمیشه این فرد هم وجوب ازاله برش فعلی باشه و هم چی برش فعلی باشه؟ وجوب نماز فعلی باشه. چرا؟ چون یه قدرت بیشتر نداره. تکلیف عاجز عقلن قبیحه. خب وقتی اینطور شد، این دوتا دلیلی که میگه اقیم الصلات و دلیلی که میگه ازل نجاست به اطلاقهی شامل این میشه. وقتی به اطلاقهی شامل شد میشه تعارض، چون یقین داریم که یکی از این دو اطلاق چیه؟ کاذبه. پس هر تزاهمی برگشتش به تعارضه. پس تزاهم هم زیر مجموعه چی میشه؟ تعارضه. چیزی به نام تزاهم نداریم. اطلاق الان شمولش نسبت به این، اون میگه مدلولش چیه؟ مدلول اطلاقی اقیم الصلات میگه نماز بر تو واجبه، فعلا واجبه. اونم میگه ازاله بر تو فعلا واجبه. میدونیم که یکی از این دو مدلول قطعا درست نیست، چون احتمال دو تا تکلیف فعلی ره نسبت به این اگر بدیم معناش اینه که مکلف شده به غیر مقدور، مکلف به دو تکلیف که قدرت بر امتثال اون دو تکلیف رو معن نداره. پس بعضی ها فرمودن که تزاهم دائما برمیگرده به چی؟ به تعارض. خوب دقت کنید، گفتیم نه، تزاهم هیچ وقت به تعارض بر نمیگرده. اولا میتونیم یک مثالهایی رو بزنیم که این مثالها قطعا از تعارض خارجن. در کجا مثال بزنیم؟ در افراد یک دلیل مثال بزنیم. مثلا دو نفر در حال غرق شدنن، زید و عمرو، و ما قدرت بر انقاذ یکی رو فقط داریم. من هم مکلفم به انقاذ زید، هم مکلفم به انقاذ امر، اما قدرت بر انقاذ هر دو رو ندارم. این دیگه از باب تعارض قطعا خارجه. چرا؟ چون اصلا ما دوتا دلیل نداریم که دوتا مدلول داشته باشیم. ما فقط یه دلیل بیشتر نداریم، انقذ الغریق. این یکی از امثله چیه؟ یکی از امثله تزاهمه. این که قطعا به تعارض بر نمیگرده، چون اصلا دوتا دلیلی نداریم. تعارض گفتیم تنافی مدلولی دلیلین، اصلا دوتا دلیلی نداریم، یه دلیل بیشتر نداریم. این یکی از مثالها و صغریات تزاهمه، با اینکه اینجا قطعا به تعارض بر نمیگرده. نه، یه دلیل دیگه، فقط یه روایته که میگه یجب و انقاض و غریق هم میگه. تا تعارض بین مدلولی دلیلی نیست، دوتا کلام نداریم. میگه یجب و انقاض و غریق، بله به لحاظ مجعول متعدده، هم انقاض زید واجبه، هم انقاض امر واجبه، منتها من یه قدرت بیشتر ندارم. این یکی از صغریات چیه؟ باب تزاهمه. با اینکه این صغرا قطعا از صغریات باب تعارض نیست. چرا نیست؟ چون اصلا دوتا دلیل نداریم، دوتا مدلول نداریم. بله، از این مثال غافل بودم. این از مثال هاییست که این تزاهم هست اما تعارضی در کار نیست. این اولا. تزاهم در امتثاله، یعنی من میخوام وجوب اکرام زید را امتثال کنم و وجوب اکرام امر امتثال کنم، اما دو تا یک قدرت بیشتر ندارم. بعد میریم سراغ چی؟ اینا یه مباحثی داره که این مباحثش جنبیه، حالا توی مبحث زید متعرض شدی. این اولا. ثانیاً حتی ما در جایی که دو تا دلیل داریم دقت کنین، اونجا بازم تعارضی نیست. یه دلیل ما چیه؟ میگه اقیم الصلات. یه دلیل ما چیه؟ میگه اذل نجاست عن المسجد. خوب دقت کنین، میگین اطلاق داره؟ میگیم بله بله اطلاق داره، شامل این فرد میشه. اقیم الصلات شامل زید میشه. زید کیه؟ زید کسی است که در زیغ وقت نماز نخونده، مسجد هم نجسه. میگیم اقیم الصلات شامل این زید میشه. دلیل دوم چیه؟ عزل نجاست عن المسجد. بازم میگیم این دلیل عزل نجاست شامل زید میشه. زید کیه؟ زید کسی است که در زیغ وقت نماز نخونده. اگر بخواد ازاله نجاست بکنه چیه؟ اگر بخواد ازاله نجاست بکنه صلات فوت میشه. خوب دقت کنین، میگیم ازل نجاست عن المسجد شامل زید میشه، اقم الصلات شامل زید میشه. زید چه کیه؟ مکلفیست که در ضیق وقت نماز نخونده و مسجد هم چیه؟ نجس. خوب دقت کنیم، هر خطابی، هر تکلیفی لبن یه قیدی داره. اون قید چیه؟ اون قید این قید لبیه، همه تکالیف این قید رو داره. و اون قید اینه که مالم تشتغل به ضد واجب لا یقل عنه اهمیتا، هر خطابی این قید رو داره، هر تکلیفی این قید رو داره. مثلا میگه نماز بر تو واجبه، اگر مشغول نشی به یک ضدی که اون ضد در اهمیت از نماز کمتر نیست، یک قانون عقلی است. لذا من اگر در مقام نماز مشغول به انقاض غریق شدم که اهمیت انقاض غریق از نماز کمتر نیست، این وجوب نماز شامل من نمیشه. وجوب صوم، وجوب زکات، وجوب خمس، وجوب حج، وجوب ازاله، همه این قید رو داره. خب اقم الصلات قیدش چیه؟ مالم تشتغل به ضد واجب لا یقل عنها، یعنی عن الصلات اهمیته. ازل نجاست این قیدرم داره. ازل نجاست ان لم تشتغل به ضد واجب لا یقل عنها، یعنی عن الازاله اهمیته. خب حالا اگه بخوایم این رو به زبان ساده تری بگیم، اقم الصلات ان لم تشتغل بالازاله، ازل النجاست ان لم تشتغل بالصلات. فرض کردیم وجوب صلات و وجوب ازاله در یک حد، در یک سطح مساویان فرض کردیم، هر دو این قید رو داره. خب این دو تا جهل با هم تنافی داره. من دیگه یقین دارم به عدم صدق مدلول یکی از این دو دلیل کجا. میگه اقم الصلات ان لم تشتغل بالازاله، ازل النجاست عن المسجد ان لم تشتغل بالصلات. این دو تا مدلول با هم تنافی دارن، یکی از این دو یقینا کاذبه. کجاش کاذبه؟ نه، قید فعلیت تکلیفه، قید تنجیز نیست، قید فعلیت. چی میفرمایی؟ معلومه شما این عقل ما میگه ما اگر یک کار واجبی رو به خاطر اشتغال به یک امری که از این اهمیتش کمتر نیست، در قانون هم همینطور، در عرف هم همینه، در عقلا هم همینه، که من مشغول به یک واجبی بشم که از این کمتر نباشه اهمیتش، یا مساوی باشه یا بیشتر باشه، معلومه که من اون تکلیف نسبت به من فعلیت نداره. پس دلیل اقم الصلات میشه ان لم تشتغل بالازاله، دلیل ازل نجاست میشه ان لم تشتغل بالصلات. خب در مانحنفی من علم دارم به کذب مدلول احده، ما کجا علم دارم؟ چون ما هم تنافی ندارم. خوب دقت کنیم، در اینجا یک انقلتی مطرح شده. خب حالا اگه این شخص نه نماز خوند نه ازاله کرد، قید هر دوش فعلی شده، لازم میاد دو تا تکلیف فعلی داشته باشه. من نه نرفتم نماز بخونم، وجوب ازاله بر من فعلی شد، ازالم نکردم، وجوب صلات بر من فعلی شد. خب حالا که فعلی شده، فرض اینه که من یک قدرت بیشتر ندارم. خب وقتی که من یک قدرت بیشتر ندارم، چطور ممکنه دو تا تکلیف فعلی داشته باشم و حال اینکه یک قدرت بیشتر ندارم، قدرت بر امتثال هر دو ندارم؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که بله، من دو تا تکلیف فعلی ترتبی دارم و دو تا تکلیف فعلی ترتبی عقلا هیچ محذوری درش نیست. اما اینکه من قدرت بر امتثال هر دو معن ندارم، بله درست، من قدرت ندارم. این قدرت شرط عقلیه. عقل شرطش چیه؟ شرطش قدرت بر امتثاله یا قدرت بر عدم معصیته؟ این در لسان فقها آمده، قدرت بر امتثال، ولی اونی که عقلا شرطه قدرت بر عدم معصیته. من قدرت بر عدم معصیت دارم، قدرت بر امتثال هر دو ندارم، اما قدرت بر عدم معصیت هر دو رو دارم. چیکار کنم؟ یکی رو اتیان کنم. تا اتیان کردم یکی، خب امتثال شد. دیگری چی میشه؟ از فعلیت میفته. تا از فعلیت افتاد معصیت نمیشه، سالبه میشه به انتفاع موضوع. من اگر نماز بخونم خدا رو معصیت کردم؟ نه، چون وجوب نماز رو امتثال کردم، وجوب ازالم فعلی نشد. با نماز خوندن کاری کردم که وجوب ازاله بر من فعلی نشد. ازاله کنم، تا ازاله کردم وجوب ازاله رو امتثال کردم و وجوب صلات رو دیگه معصیت نکردم. چرا معصیت نکردم؟ چون فعلی نشد. شرطش عدم الاشتغال بود، اشتغال حاصل شد، من مشغول ازاله شدم. این از جاییست که اشکال کردن بر ترتب دو تا اشکال اساسی بوده، هر دو تا رو جواب دادیم. الان جواب یه اشکال رو دادیم، گفتن خب اگر اتیان نکنه هر دوره دو تا تکلیف فعلی داره و اگر دو تا تکلیف فعلی باشه قدرت بر امتثال نداره. میگیم بله قدرت بر امتثال نداره، اما اونی که عقلا لازمه چیه؟ قدرت بر عدم معصیت، و این داره. میتونه هر دو تکلیف رو معصیت نکنه، با امتثال یکی و پاک کردن موضوع دیگری، اعدام موضوع دیگری، هر دو رو معصیت نکرد و همین کافیه. اشکال دومی که در ترتب شده تعدد عقوبت. 10 نفر آدم، 20 نفر آدم در حال غرق شدنه، من فقط قدرت بر انقاذ یکی رو دارم. خب انقاذ هر یکی مشروط به عدم چیه؟ انقاذ دیگریه. حالا اگر من هیچ کدوم رو انقاذ نکنم 10 تا باید عقوبت بشم، چون با 10 تا تکلیف فعلی مخالفت کردم. اگر 20 نفر در حال غرق شدنن 20 تا تکلیف فعلی رو معصیت کردم، باید 20 تا عقوبت بشم. و عقل ما میگه چیه؟ این بیچاره یه زور که بیشتر نداشت، نهایتش یکی رو میتونست نجات بده، چرا باید 20 تا چوب بخوره؟ چرا باید 20 تا مجازات بشه؟ اینم جواب دادیم، گفتیم نه 20 تا معصیت، اما استحقاق یک عقوبته. چون استحقاق کمیتاً چقدر عقوبت داره، این عقلیه. عقل میگه 20 تا معصیت کرده، اما در عین حال استحقاق یک عقوبت رو بیشتر نداره. آیه نازل نشده که اگر معصیت 100 تا شد باید 100 تا عقوبت. اونی که هستش استحقاق و عقوبته، اما بر چه مقدار عقوبت بشه؟ یکی فقط. یعنی اگر 20 نفر را انقاذ نکرد 20 تا معصیته، اما عقوبتش به مقدار چیه؟ عقوبت یک نفره، یعنی عدم انقاذ یک نفره. لذا ما ها ترتبی شدیم، هیچ مشکلی هم نیست. هر دوش عقلیه، هم استحقاق اصل عقوبت و هم مقدار عقوبت. بله ما اونجا قائل هستیم، اونجا هم ترتبی هستیم، منطقه استحقاق و عقوبتش فقط بر مقدار اهمه. بله؟
دو تا فعلی ترتبی که فرمودید برگشتش به یکی فعلی یکی شنی در یه ظرف زمانی نمیده؟
در یک زمان. اگر من هر دو نه ازاله کردم، من مخالفت کردم و معصیت، دو تا تکلیف فعلی رو کردم، هم با تکلیف وجوب صلات بر من فعلی شد و مخالفت کردم، هم وجوب ازاله بر من فعلی شد و مخالفت کردم، هر دو هم بر من منجز بود. برای فعلی چون قید هر دو فعلی شده. این دوتا اصل اشکال بوده که جواب دادیم. پس اشکال اول این بوده که عقلا قدرت بر امتثال لازم نیست، قدرت بر عدم معصیت عقلا شرط. ثانیا مقدار و عقوبت را عقل تعیین میکنه. عقل میگه این دوتا معصیت کرده، اما مقدار و عقوبتش یه مقدار یک معصیته. بله نه اون قدر گفتیم، گفتیم به واجبی که لا یقل عنه اهمیتا، اما اگر اکثر باشه وجوب اهم مطلق مشروط نیست، وجوب مهم مشروطه. اگر مساوی باشن هر دو وجوب مشروطه، اگر یکی اهم باشه یکی مهم وجوب اهم مطلقه، سواء اشتغل ام لا، اما در وجوب مهم مشروطه. اینا عقلی، اینا همش آیه نازل نشد آقا، وجدان انسان است و عقل انسان. امکان داره کسی بپذیره کسی نپذیره. اگر اهم ترکه هیچ مهم رو باید انجام بده. این قید عقلیه دیگه، مهم رو که میتونه انجام بده رو اهم ترکت خب مهم انجام بده. نه دیگه، اگر به مهم مشغول بشه بر اهم عقوبت میشه. مثلا امرش دائره بین انقاذ مؤمن و امام، خب معلومه که باید امام رو انقاذ کنه، بین انقاذ نبی و مؤمن باید نبی رو انقاذ کنه. خب بله، اما میتونست مشغول نشه، میتونست که این کنه. خب بعد از معصیت بله دیگه، اما میتونست نبی رو انقاذ کنه. اون لحظه که انجام میده رسیده به یه مرحله که خود به یاد خودش عاجز کرد. همیشه انسان در اون مرحله آخر عاجز میشه دیگه. نه ما ها قائلیم که العجز و به سوء اختیار لا ینافی التکلیف. چرا اطلاق نداشته باشه؟ انقذ نبی یعنی وجوب انقاذ نبی، چرا اینجا اطلاق نداشته باشه؟ بله قدرت داشت، خودش عاجز کرد. بعد از عجز بر خود، بعد از عجز دیگه معلومه، بعد از عجز تکلیف ساقط میشه. بعد از عجزی که دیگه زمانش گذشته، اون در محدوده زمانی بود، وقتی که زمانش گذشت خب بعد که تکلیف ساقط شد دیگه، به معصیت ساقط شد. تا لحظه‌ای که آقا عاجز نشه، تا اون لحظه تکلیف داشت. فرض کنید تا سر ساعت مثلا 9، سر ساعت 9 که شد دیگه تکلیف ساقط میشه به معصیت. هذا تمام الکلام در امر دوم. پس تزاحم هیچ وقت به تعارض بر نمیگرده. تزاحم یه باب مستقلیه، تعارض یه باب مستقلیه، و تزاحم هیچ وقت به تعارض چیه؟ بر نمیگرده. ان شاء الله امر سوم هم فردا. الحمدلله رب العالمین.